بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على عترت الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. قبل از اینکه شروع در بحثم بکنم، این نکته رو خدمت آیان متذکر بشم. من بحثی رو که مطرح کردم در این ده شب، چه کنم که عمر ده کوتاهه، مطلب بسیاره، من فقط در این ده شب رؤوس مباحث امامت رو دارم مطرح میکنم. هر کدومش جای بحث مفصل داره انصافا، و وعده هم دادم، عرض هم کردم، امید دارم انشالله طبق حالا برنامه‌ای که دارم میریزم در یکی از جلساتی که حالا از طریق سایت هم متوجه خواهید شد انشاءالله این بحث رو ادامه بدم. لکن نهو بر این که شاید بعضی از دوستان مشتری ده روز ما در مسجد باشن، مشتری ما نه، مشتری این مسجد در ده روز باشن، خواستم توجه و تنبهی برای اون دوستان هم بوده باشد. ما سرنخ رو میدهیم و دعوت به تفکر و تعقل رو به مفاد قرآن میکنیم، و انشالله اگر هم خدا به خود من توفیق بدهد از طریق سایت انشالله مطلع خواهید شد که این بحث به یک شکلی انشالله پیگیری بشود. خب از اونجا که خداوند موجودیست حکیم و حکیم آن موجودی است که کارش هدف داره، کار بدون علت انجام نمیده، کار بدون غایت انجام نمیده، این خلاف حکمت. و آثار صنعش، آفرینشش یک فعله، و این فعل چون از موجودی حکیم پس حتما دارای هدفه. اما از اونجا که خداوند هدفش کمال فاعل نیست بلکه کمال فعل، این جمله اصطلاحی تخصصی برای اهلش که بعداً به ما اشکال نکنید که خدا اگر در کارش نیاز دارد به هدف، به یک کمال، آیا خدا نیاز داره که احتیاج در خدا وجود نداره؟ میگیم خدا کارش هدف دارد، اما هدف مربوط به چی میشه آقا؟ فعل میشه، فعلش کمال دارد، نه اینکه خدا احتیاج به اون کمال دارد. این یه بحث تخصصی. حالا بگذاریم، همینقدر آیان میدانند که موجود حکیم اون حقیقتی است که کار بدون انگیزه و بدون علت انجام نمیده. یک، خداوند حکیم است. دو، در مباحث توحید اثبات شد. سه، فعل او آفرینش نظام خلقت است. برابر این نظام خلقت هم بدون حکمت و بدون هدف نخواهد بود. قرآن به این معنا اشاره بکند در دو آیه. هدفمندی خلقت در تمام اجزای آفرینش وجود دارد. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، گمان کردید ما شما رو خلق کردیم بیهوده، بعد با تو کاری نداریم، اومدید یه مدتی در دنیا زندگی بکنید و میرید، ما اینجور فکر کردید شما رو خلق کردیم. این آیه اول سوره مبارکه مؤمنون آیه 115. دومی، و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین، سوره مبارکه دخان آیه 38. ما آسمان ها و زمین را و اون چی که بین این دوتا هست رو لاعب، از سر بازیگری خلق نکردیم. بچه ها رو دیدید از این پازل ها درست میکنن، لگوها درست میکنن، بعد مثلا به یه جا که بیسن لگت بیزنه خرابش بکنه، این میشه لعب بازیگری، چون هدفی توش وجود نداره. خدا هم بفهمد من اینجوری خلقتون نکردم، با این همه دقتی که خلق کردم بازیگری نداشتم که بزنم یه لگت خرابش کنم بره بیکارش. خب از جمله آفرینش خداوند انسانه، در زندگی انسان هم خدا هدف گذاشته. هدف چیه؟ هدف رسیدن به کمال. انسان در مسیر تکامل قرار میگیره تا به کمال نهایی خودش برسه. میل به کمال، نه همش توضیح میخواد میدونم، منتها من نمیخوام، اینا اصل بحثم نیست، اینا مقدمه بحثمه. در مباحث توحید، در مباحث نبوت همه اینا اثبات میشه و شده. اتاق من بخوام یه چیز دیگر رو بگم تا برسم به اصل مطلب. کمال طلبی در انسان یک تمایل عالی است، بحث فطری است. انسان فطرتاً به دنبال کماله. کمال طلبی فطری است، اما کمال یابی فطری نیست. و همین دلیل که انسان در تشخیص مصداق کمال چکار بکنه؟ گاهی اشتباه میکنه، اما گاهی پول رو کمال میدونه میدوه دنبالش، گاهی اوقات علم رو کمال میدونه میدوه دنبالش، گاهی قدرت رو کمال میدونه میدوه دنبالش. هر کدوم رو هم از جهت تمایل عالی خودش در پیه، اما تعیین مصداقش اشتباه بوده، اما کمال طلبی در نهادش. خب از آنجا که خدا انسان رو موجودی خلق کرده که قابلیت تکامل درش وجود داره، نه فعلیت تکامل. دیشب هم عرض کردیم خداوند ملائک رو چجوری خلق کرده؟ هر کمال رو که لازم بوده در نهادشون در بدو خلقت قرار داده. جبرئیل همیشه جبرئیل بوده، نرفته سر درس بخونه تا جبرئیل بشه. اینو بهش میگه کمالات قهری. اما در انسان از اونجایی که قابلیت کمال وجود داره باید یه مسیری رو سیر بکنه تا به اون کمال برسه. اینو بهش میگن قابلیت. استعداد کمال طلبی در انسان وجود داره، درست شو؟ بعد کمال طلبی در انسان سیر قهری نداره مثل حیوانات و نباتات. گیاهو میکارن بزرگ میشه، کارش نمیشه کرد. گیاه روز سوم رشدش نمیگه دیگه حالا امروز ما رشد نمیکنیم، ارادمون بر این است که امروز دیگه رشد نکنیم. نداره. کاشتی محیط براش فراهم بود، شرایط براش فراهم بود، میره تا آخر، درست؟ اما انسان اینجوری نیست. انسان قابلیت تکامل داره، کمال طلبی یعنی رسیدن به غایت، به هدف خلقت، چیزیست در او فطری، پس باید در این مسیر قرار بگیره. چون قابلیت وجود دارد باید حرکت بکنه، چون حرکتش قهری نیست مثل نباتات باید چیکار بکنه؟ انتخاب بکنه. چیکار باید بکنه آقا؟ انتخاب بکنه. یا انتخاب میکند و در مسیر صعودی قرار میگیره، میرسد به جایی که انی جاعل فی الارض خلیفه، به مقام خلیفۃ الله میرسه، جانشین خدا روی زمین میشه، خلیفۃ الله میشه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا، این نهایت کمال انسان است. اگر هم در این مسیر قرار نگیره، در سیر قرقرایی قرار بگیره، یعنی در سیر نزولی قرار بگیره، کارش به جایی میرسه که اولئک کل انعام بل هم اصلا از حیوانات هم گمراه‌تر و پست‌تر میشه. اما این که در قوس صعود قرار بگیره به خلیفۃ الله برسه، یا در قوس نزول قرار بگیره که به خدای دکرده بل هم ازل برسد، این نیاز به چی داره؟ انتخاب. هرگاه مطلبی قرار شد انتخاب بشود، نیاز به چی داره؟ علم و آگاهی. شما اگر بخواید مسیر سعادت رو انتخاب بکنید، باید این مسیر رو انتخابش بکنید باید از این مسیر چی داشته باشید؟ ها؟ اطلاع داشته باشید، آگاهی به این مسیر داشته باشید. کدوم مسیره که شما را به غایت میرساند، به خلیفت اللهی میرساند، که خدا این نکرده اشتباه نکنی. دو تا سوال مطرحه. برنامه تضمینی برای رسیدن به کمال چیست؟ سوال دوم، راه رسیدن به این برنامه چیست؟ راه ارائه این برنامه چیست؟ سوال دوم. اولی برنامه تضمینی چیه؟ دومی کدوم طریق میتواند این برنامه رو برای ما ارائه کنه؟ آیا عقل ما میتواند مسیر رو تعیین بکنه؟ در فلسفه اثبات شده عقل نارساست، ناقصه. هر چیزی را که عقل تایید بکند این طور نیست که مطلوب شارع باشه، خدا هم قبول میکنه. حالا من یه مثال برات میزنم، ببین حرف چیه. امام صادق علیه السلام یه دوستی دارن به نام حسین ابن ابوالعلا. این از ارادتمندان خاندان اهل بیت، وضع مالیش هم بسیار خوبه. سال حجشه، میخوان برن عمل حج انجام بدن. یه 10-15 نفر از مؤمنین، از شیعیان امیر المؤمنین هم از محلش پا به رکابن تا بیان انشاءالله به مکه. اما منزلشون که حرکت میکنن، به هر جایی که میرسیدن استراحت بکنن، خستگی در بکنن، یه روز دو روز اونجا استراحت بکنن تا دوباره حرکت بکنن، اینا رو بهش میگفتن منزلهای بین راه. در هر منزلگاهی که میرسیدن وضع مالیش خوب بود، بلافاصله دستور میداد یه گوسفندی رو می آوردن، زب می کردن، کباب می کردن، کله پاشه می خوردن، خلاصه صفا بود دیگه تا برسن اونجا. حالا تا مروش هم انشاءالله اونجا برسن. آب نذاشت تو دل این مؤمنین تکون بخوره. رسیدن مکه، اعمال حج رو انجام دادن. انسان با ادب اون کسی است که بعد از اعمال حج میره سراغ حج واقعی، رفت خدمت حضرت صادق، یعنی خدمت امامش. یکی بگم حج واقعی یعنی اینکه انسان زمانی بیتواند بگه این هفتار درست بوده که امامش تایید بکنه. حالا بگذاریم این که ما میریم حج، حالا ما که هنو مشرف نشدیم، اگر مثلا عده میرن حج خیلی خودشونو اذیت نمی کنن که حج رو به تایید امام زمان برسونن، خیلی دنبال این حرف نیستن، بیشتر این است که خب اعمال انجام بشه تموم بشه برگردیم ولیمه و حاج آقا و این حرفاش خیلی مهمتره. بله، عرض کنم حضورتون، رسیده خدمت امام صادق، بخواستم یه حدیث از حضرت حسین بخونم راجع به حج، بعد گفتم حالا ولش کن دیگه، حالا خیلی هم نباید این حرفای اهل بیت رو تکرار کرد، مردم یه خود از خودشون ناامید میشن، اما خوبه یه خود از خودمون ناامید بشه تا اقلا یه منشه حرکتی برا ما باشه. امام حسین علیه السلام فرمودن به این که حج، مردم حج رو به یکی از سه دلیل انجام میدن: پول دارا، برای تفریح، حد متوسط برای تجارت، فقرا برای ریا. یعنی امام حسین فاتحه هرچی حج خوب، فاتحه هرچی حج امام حسین. پس یه جوری باید حج بکنیم که نه تفریح بشه، نه تجارت بشه، نه خب این باید به امضای امام زمان برسه. تو را حضرت عباس، حضرت عباسی میگه یه این دانشجوها که تنشون میخاره واسه کارهای میدانی و کارهای از بزرگتون که تحقیقاتی، برن فرودگاه ببینه چند نفر توانستن اصلا تو فکرش بوده که یه حج رو به امضای امام زمان برسونه. دیگه حالا سوالاش با خودت، حالا این حسین ابن عبدالعلا رسید خدمت امام، خیلی مهمه ها، سلام کرد. امام جوابش ندادن. فرمودن حسین ابن عبدالعلا عسکر بری ابن رسول الله، فرمود چرا مؤمنین رو خار میکنی؟ گفت آقا پناه میبرم به خدا اگر مؤمنی رو خار کرده باشم. فرمود به من خبر دادن تو از خانه‌ات که حرکت کردی با یک سری که همسفر بودی در هر جایی که رسیدی برای اونها پذیرایی و مفسر کردی، گوسمند دادی و این حرفا. گفت آقا خواستم خدمتگزاری کرده باشم. فرمود نفهمیدی که یکی از همراهان تو دلش میخواد کار تو رو بکنه نمیتونه انجام بده، پیش خودش شرمنده میشه. تو مؤمن رو پیش خودش خار نکردی؟ گوه آقا پناه میبرم به خدا دیگه از این کار رو نمیکنم. عقل این کار رو خوب میدونه یا نمیدونه؟ ولی امام صادق این کار رو خوب نمیدونه. امام صادق این کار رو خوب نمیدونه، بگی تو خار کردی، تو ذلیل کردی مؤمن رو. کجا ذلیل کردی؟ پیش خودش. حالا چاک دهن رو باز کنه جلو مردم بگی که اون که هیچی، اگه اونو میگفت که اصلا تو خونش راش نمیداد که مؤمن رو در مقابل دیگران ذلیل کنه. تو مؤمن رو پیش خودش ذلیل کردی. عقل که میگه کار خوبه، اما امام صادق میگه این کار مطلوب نیست. برای رفتن در مسیر ما یک برنامه تضمینی میخوایم. برنامه تضمینی ما را عقل نمیتونه بده. عقل در بسیاری از موارد در حیطه متافیزیک اصلا غافله. در حیطه متافیزیک هیچ نداره، چون اصلا ابزار گرفتن نداره. طفلک میمونه علم. علم که نارساتر از عقل. 2000 سال پیش نظام هیئتی ایران، هیئت چیز نه و مذهبی نه، هیئت نظام هیئت افلاک چی بوده؟ بر اساس تفکرات بطلمیوس گفتن زمین مرکزه، درست شو؟ اما امروز بگن چی مرکزه؟ خورشید مرکزه. هیچ استبعادی نداره که 1000 سال بعد بگن آقا نه زمین مرکز بوده نه خورشید، مریخ مرکزه. بعدم عکس میارن و میگن آقا بس نفس کن ایناش هم هست، ما با سیستم های ماهواره عکس گرفتیم و شد. حساب کتاب که در مباحث علمی به صورت متقن وجود نداره که. عوض بشه، تکنولوژی قوی تر بشه، تمام مبانی علمی چی بشه؟ آقا به هم بریزه. پس نه علم میتونه به ما کمک بکنه اون مسیر رو نشون بده، نه عقل. کی باید این کار بکنه؟ برنامه تضمینی قرار گرفتن در مسیر کمال برای رسیدن به تکامل مجموعه تعالیم است که خداوند برای انسانها میاره. اسمش چی آقا؟ دین. اسم اون مجموعه تعالیم چیه؟ دین. راهش چیه؟ این راه خیلی مهمه که جوون عزیز گول نخوره. راهش وحیه، راهش وحیه. این که دارم بهت میگم راهش وحیه، اگر متوجه بشی راهش وحیه، تمام اینهایی که دکون دستک درست کردن، بازار معنویت درست کردن، بساطشون به هم خواهد بید، چون اونها یه برنامه رو آوردن ولی راهش وحی نیست. اگه بخوای جلوی بازار معنویت بیستی، باید بری مباحث نبوت رو خوب یاد بگیری. یه عزیزی به من میگفتش که آقا من تا یکی دو سال پیش تمام بچه هام اون چی که دلم میخواست بودن، هم از نظر موقعیت های اجتماعی بسیار جوان های تحصیل کرده و چه و چه و چه، و هم از نظر مذهبی بسیار جوان های قوی، نماز بخونند و مدافع نماز باشند و روزه بگیرند، و ولی امروز پاش سر خورده، میگه برای چی نماز بخونم؟ خب من یه برنامه معنوی دیگه دارم. آقا بس برنامه معنوی نیست، مهم اینه که این برنامه معنوی باید مسیر تضمینی باشه. مسیر تضمینی که عقل نمیتونه ترسیم بکنه، علمم نمیتونه ترسیم بکنه، چون جفتشون نارساست، چون بحثش گذشته، ما نمیخوایم راجع به صحبت بکنیم. لذا خداوند افرادی رو قرار میده بین خودش و دیگران واسطه هستن. اسم اینا چی میشه آقا؟ انبیا. انبیا کیا هستن؟ سفرای الهی. اینا میان وساطت میکنن بین خدا و خلق، برنامه خدا رو میگیرن و به خلق ارائه میدن. برنامه خدا میشود چی؟ دین. طریقش هم طریق چی آقا؟ وحیه. او وقت این انبیا دارای خصوصیت هایی هستن. سه تا خصوصیت در انبیا ثابت است و مسلم. اولی خصوصیت علمشونه، دومین خصوصیت عصمتشونه. علمشونه که احاطه به تمام کائنات دارن، عصمتشون به خاطر این که برنامه که خدا میده اینا درش خطا نکنن. آیا یه پیغمبری فراموش کار باشه؟ میخواد برنامه سعادت بده. خب آقایون طرفدارای من قرار بود من یه یادم رفت چی بخواستم بگم. این که نمیشه که، باید عصمت داشته باشه، یعنی مسئول از سهو باشه، باید مسئول از دروغ باشه، یعنی طرف مقابلش باید بدون این حرفی که داره میزنه دروغ نمیگه. پس عصمت حتما باید باشه. و وقت برنامه ای که داره میگیره باید بداند که این برنامه رو خدا داره میده یا وسوسه شیطانی است. اونی که میگه برنامه وحی القاعات فردی است در عصمت مشکل داره، اون در عصمت انبیا مشکل داره. خب این یک خصوصیت. خصوصیت دوم علم. خصوصیت سوم، در تمام صفات فضائل انبیا باید اکمل باشن. در تمام صفات فضیلتی انبیا باید چی باشن آقا؟ اکمل باشن. این سه تا خصوصیت که جمع شد اون فرد میشه افضل. و وقت فرد افضل شأنیت این معنا رو پیدا میکنه که ما بهش چیکار بکنیم آقا؟ اقتدا بکنیم. ما نمیتوانیم به فرد مساوی با خودمون اقتدا بکنیم و نه به فرد پایین تر از خودمون. این خلاف عقله. باید الگو حتما چی بشه آقا؟ بالاتر باشه، یعنی افضل باشه. افضلیت در تمام خصوصیت های انسانی، افضلیت و برتری در علم، افضلیت و برتری در مسئله عصمت. خب خدا به تعداد 124 هزار پیغمبر فرستاده، اینها رو به اصنافی تقسیم کرده. بعضی از فرستادگان الهی انبیاء الهی هستند. تو قرآن که مراجعه میکنین اینا بهشون میگن نبی، و اکثر این 124 هزار تا نبی هستند. نبی کی هستند؟ انبیاء کسانی هستند که برنامه وحی رو دریافت میکنند اما مأمور به ابلاغ نیستند. اما اگر شما ازش سوال بکنین او موظف است چیکار بکنه؟ جواب بده. این یک قسمت تعریف. قسمت دوم تعریف، قسمت دوم تعریف این است که انبیا کسانی هستند که صدای ملک وحی رو میشنوند، در عالم خواب هم ملک وحی رو میبینند اما در بیداری هرگز نمیبینند. اکثر فرستادگان الهی انبیا هستند. دسته دوم فرستادگان الهی رسول، در قرآن تعبیر به رسول میکنن. اینا تعدادشون 330 تاست. اینا کسانی هستند که برنامه وحی رو دریافت میکنن و باید هم به مردم چیکار بکنن؟ ابلاغ بکنن. پیش خودشون نگه داشتن معنا نداره. این قسمت اول تعریف. قسمت دوم تعریف، قسمت دوم تعریف رسول مرسلین کسانی هستند که ملک وحی رو هم صداش رو میشنوند، هم در عالم رویا میبیننش، هم در بیداری میبیننش. اینا تعدادشون 330 تاست. صنف سوم کامل ترین گروه هستند، بهشون میگن انبیاء اولول عزم. یک قید اضافه داره، این که انبیاء اولول عزم صاحب شریعت و کتاب هستند، هم دین دارن، یعنی دین به مردم ارائه میکنن، نه اینکه خودشون دین دارن، همه انبیاء دین دارن، و هم این که کتاب برای دینشون دارن. تعداد اینا 5 تا 114 تا کتاب چی داریم آقا؟ آسمانی داریم. پس انبیا مرسلین پیامبران اولوالعزم، اینها تافتگان جدا بافته نظام خلقت هستند. چرا؟ چون اینا کسانی هستند که قابلیت و شأنیت این معنا رو پیدا کردن با خدا صحبت بکنن و برای بنده و شما چه بیارن؟ پیام اله رو بیارن. اینا کسانی هستند که نسبت به خدا اتوع و نسبت به خلق انسه، تابع نسبت به خدا، خیرخواه نسبت به خلق. و همین دلیله وقتی اذیتشون هم میکردن اینا از کوره در نمیرفتن، باز به کارشون و فعالیتشون ادامه. اینا بالاتری افراد هست. تا اینجا مقدمه بحث بود. حالا اصل بحث منه، چون من راجع به امامت دارم صحبت میکنم. انبیا که از همه مردم اصل خودشون چین آقا؟ برترن. امامان ما برترن یا انبیا؟ آه شما فرمودی امامان، درستشم همینه. من مستندش رو بخوام عرض کنم، 3-4 تا روایت بخونم ببینید که ما زیر پرچم کی هستیم، کجا هستیم. مفت نفروشید، خیلی ها دارن نامردی میکنن، بعد سوال میکنن. رفیق من، حق امیرالمومنین این نیست که دشمن سوال کنه و تو همینجوری نگاهش بکنی. این حق امیرالمومنین نیست. حق علی اینه که شما ازش دفاع بکنی، باید بلد باشی از علی دفاع بکنی. بعد یه خود بریم یا کتابا رو باز کنیم، بریم یه خود سوال کنیم. یا آقای امروز من سوال میکرد، دیدم بد دارم به جون مجالس میفتن. اون مگه تو قرآن نگفته که جز ذکر خدا نباید چیز دیگری باشه؟ گفتم چرا؟ گفت پس چرا دارن اسم امام حسین رو میارن؟ ببین کجا رو داره میزنه، از چی داره میزنه. من که جوابشو دادم رفت. البته اون بنده خدایم که پیش من آمد خودش مشکل نداشت، این شبهه رو براش ایجاد کرده بودن. گفتم مگه ذکر امام حسین چیزی جدای از ذکر خداست؟ ذکرنا اهل البیت ذکر الله. اینو باید بلد باشید. ما بعد به جون امیرالمومنین افتادن، یه روز نهروان درست کردن، یه روز صفین درست کردن، یه روز خوارج نهروان آمدن، یه روز جمل درست کردن. امروز با شبهات دارن میان سراغمون. امام صادق علیه السلام فرمود شبه افکنان برای شیعه جدم ضررش از لشکر یزید ابن معاویه بیشتره. رفیق من، تو در مقابل بدتر از یزید ابن معاویه قرار گرفتی. کلاه خودت کو، سپرت کو، نیزت کو، قلع و قم درن میکنن جوانای ما رو. خودتون به فکر خودتون باشید. در نظام دین با دو تا خصوصیت هر کی به انتها میرسد. خصوصیت اول ادب، خصوصیت دوم طلب. باید طلب کنی، باید ادب کنی، با این دوتا خصوصیت به مسیر برسی. حواستو جمع کن. عبدالله ابن مسعود راوی اصحاب صحابه پیغمبر، کسی است که دیگران هم بهش اعتنا میکنن. دیگه بذارید اسم دیگران رو نیاریم، خستمون میکنن. اونها هم حدیثشو نقل میکنن. من اصلا برام اهمیتی نداره که بگم حدیث محکم است چون اونا نقل کردن. چون اونا بسه ده بشون این که نقل نکنن، ولی یه چیزایی رو نمیتونن انکار کنن، یه چیزایی نمیتونن نوشتن. عبدالله ابن مسعود بگه پیغمبر یه روز منو صدا زد، بیا رفتم. خطی کتاب این حدیث تو کتاب آلب سندی خطیب خارسبی نوشته شده. پیغمبر به من فرمود که جبرئیل پیش من بود، به من گفت از ارواح انبیاء گذشته سوال کن چی شد شما شدید پیغمبر، چی شد شما این همه قابلیت پیدا کردید که بشید سفرای الهی بین حق و خلق واسطه بشید. من هم در عالم مکاشفه از انبیاء الهی سوال کردم الا مازا بعثوا، چی شد شما مبعوث شدین؟ جواب دادن بعثنا به ولایت که و ولایت علی ابن ابی طالب. ما پیغمبر شدیم چون ولایت و سرپرستی تو و علی رو پذیرفتیم. علی ابن ابی طالب ولایتش پیغمبر سازه، ولایتش پیغمبر سازه. حدیث دوم، امام صادق فرمود ما تکاملت نبوه لکل نبیین حتی اگر رو به فضلها و معرفتها. نبوت شکل نگرفت برای هیچ پیغمبری تا اینکه اون پیغمبر به فضیلت و شناختش نسبت به مقام قدسی فاطمه زهرا اقرار کرد. ولایت فاطمه زهرا پیغمبر سازه و ما ادراک من الفاطمه. ما چه میدونیم فاطمه کیه؟ یه خانوم 18 ساله که مثلا جشن زنانه براش بگیرن؟ فاطمه سری در زیر دارد آنچه در بالاستی. فاطمه یعنی علی زیر نقاب. نه یه زن عادی، نه یه زن عادی، زنی که نه امام است، زنی که نه پیغمبر است، اما هم امام هم پیغمبر دست او رو بوسیدن. هم امام هم پیغمبر دست او رو بوسیدن. این فاطمه زهرا. و قال صادق علیه السلام ما نبع نبی قطو الا به معرفت حقنا و به فضلنا علی من سوانا. هیچ پیغمبری به مقام نبوت نرسید مگر اینکه حق ما را شناخت و برتری ما بر دیگران را امضا کرد. گفت توی جعفر از همه بالاتری، گفت پسرت موسی از همه بالاتره، گفت پسرش علی از همه بالاتره، گفت پسرش محمد از همه بالاتره، گفت پسرش علی از همه بالاتره، گفت پسرش حسن از همه بالاتره، گفت پسرش مهدی از همه بالاتره. قال النبی ان الله له الحمد، خدای که حمد برای اوست. عرض حب علی و فاطمه و ذریتهما علی البریه، خداوند محبت علی و فاطمه و دو فرزند معصومش را در تمام عالم منتشر کرد. فمن بادر منهم بالاجابه، کسانی که این محبت را در وهله اول گرفتند، جعل الله منهم الرسل، و من عجاب بعد از ذلک کسانی که این محبت رو در وهله دوم بعد از انبیا گرفتن، جعل منهم الشیعه، شیعیان کسانی هستند که در ازل محبت علی و فاطمه و حسنین را گرفتن بعد از انبیا. و بعد پیغمبر می‌فرماید و ان الله جمعهم فی الجنه، خدا انبیا و شیعه را تو بهش با هم جمعشون میکنه، یه جا هستن. آقا اون چرا که گفتی حدیث بود، از قرآن هم میتونی حرفو برای ما اثبات کنی؟ چرا نمیتونم عزیز دلم؟ چرا نمیشه؟ قرآن کتاب فضل امیر المؤمنینه، منتها اگه کسی درست بخونه، کسی از سر انصاف بخونه. یه شخصی است به نام عبدالله ابن ولید، این اومده خدمت امام صادق. ببین یه موقع از امام سوال میکنن، یه موقع امام مطلب رو خودش بیان میکنه. این که بیان میکنه به خاطر اینکه مردم این حرفا رو نمیفهمن، مجبور سر نخ بده. عبدالله ابن ولید میگه قال لی ابو عبدالله، برای من بیان کرد امام صادق، بمیرم براش. چقدر مظلومن. امام صادق به عبدالله ابن ولید میگه ای شیئن تقول الشیعه فی عیسی و موسی و امیر المؤمنین، سوال میکنه امام صادق، مردم راجع به موسی و عیسی و امیر المؤمنین چی میگن؟ قلت ان عیسی و موسی افضل من امیر المؤمنین. عبدالله ابن ولید میگه شیعه ها میگن موسی و عیسی برتر از امیرالمومنین هستن. فقال علیه السلام، امام صادق میگه اینا که این حرف رو میزنن، ای از امون ان امیرالمومنین قد علم ما علم رسول الله، اینا که میگن موسی و عیسی بر امیرالمومنین برتره، قبول دارن که علی ابن ابی طالب هر چرا که پیغمبر میدانست میداند؟ قلت نه، عرض کردم بله آقا، ولکن لا یقدمون علی اولی العزم من الرسل احدا، اما هم میگن علی هر چیزی رو که پیغمبر میدانست او هم میدانست. شما اگر خواستید مدرکشو پیدا کنید، سوره مبارکه آل عمران آیه 46، آیه چی آقا؟ مباهله انفسنا. پیغمبر فرمود بیاید با همدیگه نفرین میکنیم، ما زنانمون شما زنانتون، ما پسرانمون شما پسرانتون، ما میاییم و شما، انفسکم و انفسنا. دو نفر رفتن، امیر و آقا رسول الله، این مقامش یکیه، این طبق این آیه است، اینو خود اهل تسنن هم نقد میکنن. حضرت فرمود اینا قبول دارن که امیرالمومنین هر چیزی که پیغمبر میدونست میدونه گفتش، بله، لکن لا یقدمون علی اولی العزم من الرسل، اما امیر رو بر پیامبران اولی العزم مقدم نمیکنن. من مقدمتا عرض بکنم، امیرالمومنین بر پیغمبر خاتم مقدم نیست. بعد امام صادق فرمودن قال ابو عبدالله فخاصمهم به کتاب الله. امام به عبدالله ابن ولید فرمودن خب برو با این مردم مجادله کن با کتاب خدا. خوشش اومد. قلت و فی ای موضع منه اخاصمهم، با کدوم آیه میتونم اینو حلش کنم؟ حضرت فرمود که قال الله تبارک و تعالی لموسی و کتبنا فی الالواح من کل شیء، سوره مبارکه اعراف آیه 143. خداوند، حضرت صادق میفهمه، خدای تبارک تعالی به موسی فرمود کتبنا فی الالواح من کل شیء فعلمنا انه لم یکتب لموسی کل شیء. به موسی در الواح تورات فرمود ما هر چیزی برات نوشتیم، از هر چیزی یعنی همشو ننوشتیم. خب ببینید مثلا ممکنه تمام سرفصل‌ها رو بهش داده باشه، اما در هر سرفصلی همه رو بهش نداده. مثلا ممکنه 100 تا سرفصل بهش داده ولی از هر سرفصلی 10 تا بهش داده. هر سرفصل خودش 100 تا داره. از عبارت عربی قرآن این به دست میاد. امام صادق میفهمه که کتب نافل الواح من کل شی، ما میفهمیم که خدا در الواحی که به جناب موسی داده لم یکتب لموسی کل شی، برای موسی همه چیز رو ننوشته. و قال الله تبارک تعالی لعیسی و لأبین لکم بعض الذی تختلفون، سوره مبارکه زخرف آیه 63، و لأبین لکم بعض الذی تختلفون فیه، جناب عیسی ما برای شما نسبت به بعضی چیزایی که اختلاف داریم می‌نویسیم، یعنی حتی همه موارد اختلافت هم حل نمی کنیم. و همین دلیله که شریعت موسی قوی تر از شریعت عیسی علیه السلامه، عمومیتش هم بیشتر. ولی خداوند و قال الله تبارک و تعالی لمحمد اما خداوند تبارک و تعالی به پیامبر عظیم الشأن اسلام دو تا چیزو فرمود. سوره مبارکه نساء آیه 41، اولا وجئناک علی هؤلاء شهید، اولا تو شاهد بر همه اونا هستی، تو شاهد بر همه اونا هستی. ثانیا سوره مبارکه نحل آیه 89، و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شی، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم که بیان کننده چی هستش؟ لکل شی، همه چیز. اون آقا که سرفصل رو فقط بهش دادیم، اون آقا هم که بعضی از اختلافات رو براش حل کردیم، اما برای توی پیغمبر خاتم قرآن رو نازل کردیم که تبیانا لکل شی. وقت این تبیان لکل شک کجا بیان شده؟ در سوره مبارکه یاسین آیه 12، و کل شیء احصیناه فی امام، و این امام مبین به اعتراف تمام مفسرین وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام. استدلال پیغمبر، استدلال امام صادق تو آیه قبلی تمامه. ما وقتی برای پیغمبر همه چیز رو دادیم، قبلا هم فرموده بود مردم قبول دارن که علی هر چیزی را که پیغمبر میدانست میدانن؟ گفت بله همه این رو قبول دارن. خب فرمود بر پیغمبر که همه چیز رو دادن، پس امیرالمومنین همه چیز را، و حالی که برای اونا همه چیز رو ننوشتیم. فضیلت علمی امیر المومنین است. و احمد ابن حنبل در کتاب مسند، سومین کتاب معتبر اهل تسنن، از رسول خدا این حدیث رو نقل میکنند. قال رسول الله من اراد ان ينظر الى نوح فی عزمه، هر کی میخواد نوح رو ببینه، و الی آدم فی علمه، هر کی میخواد آدم رو ببینه، و الی ابراهیم فی حلمه و میخواد ابراهیم رو ببینه، و الی موسی فی فتنته، موسی را در ذکاوتش ببیند، و الی عیسی فی زهده و عیسی را در زهدش ببیند، فلینظر الى علی ابن ابی طالب. آن چه خوبان دارن تو یک جا داری، و این در تمام مراتب امامت هست. من واقعش اینه که نمیتونم در بحث مقایسه امامان با همدیگه حرف درستی بزنم. گیجم من. من این رو به صراحت دارم بهتون میگم، از پیامبران اولوالعزم بالاترن، شکی درش نیست. اما وقتی میخوام خدمت خودشون برسم، نمیدونم امیرالمومنین رو بگم، امام حسن رو بگم، پیغمبر رو بگم، یا حضرت زین العابدین رو بگم، یا امام حسین رو بگم، کی رو بگم؟ از این ور تو امام حسین گیج بیشم، از اون ور تو امیرالمومنین گیج بیشم، از اون ور تو امام زمان گیج بیشم. تمام امامان ما میگن حضرت رسول اکرم پیامبر عظیم و شان مقام امامت داره. البته امامت اصطلاحی که امام اول باشد نیست، اون امامت از او شروع شود. راجبش انشاءالله یا فردا یا پس فردا صحبت خواهم کرد. وقتی امام حسین رو بیدید میفهمید لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله. امیر المومنین و حضرت امام حسن مجتبی نگاه در چهره حسین ابن علی بیکردن، می‌فرمودن لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله. از این ور همه امامان ما به ما اشاره بیکنن هر چی بخوای در خونه امام حسین، هر چی بخوای. و وقت امام زمان علیه السلام راجع به امام حسین چی بگه؟ بگه جد غریب، اگر زمانه به من فرصت نداد که من در رکاب جانبازی بکنم، صباحاً و مساءاً در رسای تو گریه میکنم، اشکم تموم شد بدل از اشک خون دلم رو جاری بکنم. این امام زمان نسبت به امام حسین. این امام زمان بیفرماید در زیارت حضرت حسین در سپم شعبان که از ناحیه مقدسه صادر شده، بیفرماید مولود مولای ما حسین ابن علی است. امام زمان میگه مولود میلاد مولای ما، مولا عبد، مولا عبد، مولای ما حسین ابن علی است. این از یه طرف. حالا از این طرف که بخوای بیای دید راوی امام صادق توی یه اتاق این زیرانداز رو زده کنار، زانوهاش رو برهنه کرده، دره از سویدای دلش نجوا میکنه که ای عزیز دلم کجایی که دلم برای تو تنگ است. بیگر با چی دره صحبت میکنه؟ اومدن محضر حضرت صادق، گفتن آقا شما این نجوای جانسوز رو با که داشتی؟ گفت با آقای خودم، مولای خودم، صاحب الزمان. آقا صاحب الزمان کیه؟ فرمود فرزندم مهدی. گفت کیه آقا؟ در مقامش برام صحبت کن. امام صادق علیه السلام میفرماید لو ادرک تهول خدم تو، اگر من جعفر او رو درک بکنم خدمتگزار او خواهم بود. بین اینا نمیشه حرف زد. پیغمبر فرمود حسن جان، حسین جان، باباتون از شما برتره، ابوهما افضل و لهو ثواب و عمله ما، و برای باباتون ثواب عمل شما دوتام هست. آی جانم علی، یکیشو امشب میگم، یکیشو فردا شب میگم. ثواب عمل امام حسین هر چی باشه تو پرونده امیرالمومنینه، هر چی که باشه. کربلا آفرین، تمام ثواب عملش توی پرونده کسی است که پدر این آقاست، پیغمبر فرمود خدا چوب علی رو خورده. خدا میدونی چرا؟ اسمش علیه، همه اسم علی ابن ابی طالبه. اونا میگن صدق الله العظیم که اسم علی ابن ابی طالب ندارن. چوبشو خورده یا نخورده؟ پیغمبر چوب علی رو خورده، تو بستر افتاده. قرآن در باب پیغمبر میگه ما ینطق عن الهوا، از روی هوا و هوس حرف نمیزنه. فرمود یه چیزی بیارید براتون بنویسم بعد از این گمراه نشید. فهمیدن میخواد راجع به علی بنویسه، گفتن دعها از رجل انه لا یحجو، ولش کن، هزیون میگه، هزیون میگه، هزیون میگه. پیغمبر چوب علی رو خورد دیگه. اونم که میدونید دیگه، فاطمه هم که چوب علی رو، فاطمه هم که چوب علی. مگه حسین ابن علی چوبه کیو خورد؟ گفت برای چی میخوای منو بکشین؟ گفتن نقاتل و که بغزن لعبی. عبابات بغز داریم. شیعه هم که داره چوب علی رو میخوره. قزه‌ای‌ها پارسال زیر موشک و چه و چه و چه بودن، هم مردم به ما میگفتن براشون دعا بکنی، هم مسئولین کشور روزنامه‌ها و تلویزیون رو وادار کرده بودن که برای این مردمانی که مظلوم هستن ولی سنی بودن، به هر صورت مظلوم بودن، من چیزی ندارم که چرا براشون داشت، ولی این گله رو میشه که چرا برای مردم یمن دعا نمی‌کنه؟ میگه اونا شیعه علی نیستن. چرا مردم دنیا یه روز به خاطر یمنیا نمی‌ریزن بیرون بگن بابا اینا هم دارن کشته میشن؟ برای مردم غزه مردم دنیا ریختن بیرون، چرا برای شیعه نمی‌ریزن؟ اینا هم دارن چوب علی رو میخورن. امروز حسین ابن علی، امشب البته اختصاص به حضرت علی اکبر داره، آخ چه چیزی شد، آخ چه چیزی شد. من هر سال اینو برات میگم، اگر شما خوب گریه کنی آقای خلج برامون روزه میخونه که زخم دل امام حسین شفا پیدا کنه. یه زخم باقی مونه، او زخمو بلده چجوری ایشون مرهم نذاره. عاشق رضای سراج با یه دست ترونیا رفتن کربلا. خب اینا معمولا مردم محبت دارن، یک نوکر امام حسین که میبینن میگن یه روزه بخون. یه کسی اونجا گفت آقای سراج یه روزه علی اکبر بخون برامون تو حرم امام حسین. گفت باشه، عیب نداره، براتون میخونم، اما چند تا از این پیر مردا بیان اول زیر بغلای امام حسین رو بگیرم ببرم بیرون تا من روزه علی اکبر بخونم. چرا؟ چرا؟ روزه علی اکبر روزه جون دادن امام حسینه. بذار برات بگم امام حسین امروز چجوری جون داد. اومد محضر پدرش، آقا اجازه میدید برم من میدان؟ هر کی اومد گفت آقا اجازه بده من برم، فرمود نه. هر گفت آقا بفرمود تو مهمان ما هستی. قاسم آمد مدتی معطلش کرد، گفت تو عزیز من هستی. عباس گفت آقا دیگه سینم تنگ شده اجازه بده، گفت تو عمود لشکر من هستی. هر کی خواست بره گفت نه. اما آقازاده آمد گفت بابا میذاری برم؟ برو. حضرت سکینه میگه بابام گفت برو، ولی حال محتضر رو داشت، رنگش این گچ سفید، نفس به شماره افتاده. برو. اومدن استقبال، بدرقه علی بره، رفتن. هر کی رفت میدون حسین برگشت توی خیمگاه. تنها کسی که رفت میدون حسین رفت یه گوشه ای سوار اسبش، رو اسبش ایستاد. به زنها گفت چرا بیکار نشستین؟ بچه‌م رفته میدون، قرآن بخونین، ختم من یجیب بگیرین، پسرم سالم برگرده. وایساد روی زین است، پسر داره می جنگه. اشبه الناس خلقن و خلقن الى رسول الله. ما شاء الله، ما شاء الله، الله اکبر، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله، ما شاء الله. یهو گفت انا لله و انا الیه راجعون. آخ پسرم، آخ پسرم.